و آل احمد هم از این قاعده جدا نیست و نمی شود او را امروز از این زاویه خفیف کرد. در پس زبان و قلم مرحوم آل احمد، چه در کلاس و چه در مراوده و گفتگو و چه در نوشتار، حکمت شجاعت انگیز دیده می شود که رایت ها برمی افروخت. به هر صورت ما در نسبت به ایشون ارادت پیدا کرده بودیم و در مراحل دفن و کفن او هم حضور داشتیم. شاهد شخصیت های برجسته هم بودیم که سخنرانی های بسیار قوی درباره او بیان می کردن. و اما فرمودید که من کدام یک از درس ها برای بنده جذاب تر بود و گرایش من به آن درس ها از چه بابت بود؟ خدمتتون عرض کنم که درس های تعلیم و تربیت برای من مفید بود، چون درس سازندگی ما تاثیرگذار بود، و درس های ادبیات فارسی در کلاس بعضی از استادان که آموزش را طوری تعلیم میدادند که در زندگی و حال آدمی تاثیرگذار باشه بیشتر جاذبه داشت. من تصورم این بود که در کلاس های مرحوم آریان پور و کلاس های مرحوم آل احمد جذابیت خاصی در کلاس هاشون مشاهده می شد و همچنین در کلاس های مرحوم دکتر ناتل خانلری و مرحوم دکتر غلام حسین شکوهی و استاد دکتر ماهیار نواوی و استاد دکتر لطفعلی صورتگر، من حظ وافری از کلاس های اینها می گرفتم. کلاس های اینها مقداری مشتمل بود بر گفتار خودشون، آنچه که باید آن روز آموزش می دادن و به دانشجان تعلیم می دادن و اجازه می دادن که دانشجان نیز با آنها گفتگو کنن. ویژه دیگری که کلاس اینها داشت این بود که برای دانشجانی که داوطلب بودن کنفرانس هایی تعیین می کردن و خود هم میان دانشجان می نشستن و به صحبت های آنها گوش می دادن و سپس با همراهی دانشجان به نقد و بررسی گفته های دانشجان می پرداختن و کلاس از یک جاذبه بسیار خوبی برخوردار می شد. و من هم خوشبختانه از این استادانی که نام بردم تأثیر بسیار گرفتم و نمرات خوبی هم دریافت کردم و در کنفرانس هایی که تعیین می فرمودن فعالانه شرکت می کردم. خدمتون در پرسش قبلی عرض کردم ارزش و اعتبار استادانی که ضمن تدریس مراقب بودند متون نظم و نثر یا هر دانش را چنان به دانشجان بیاموزند که به آنها درس زندگی و مردمی یاد بدهند و آنها را آزاده بار آورند، با رفتار انسانی و محترمانه مانوسشون کنند، برای ما از هر کلاسی جذاب تر بود و امیدوارم که این روش و منش استادان پیشین جاری و ساری باشه و در کلاس های استادان فعلی هم مد نظر قرار بگیره.
گفتگوی ما با جناب دکتر قاسم صافی همچنان ادامه دارد. جناب دکتر صافی، شما علاوه بر این که در اون زمان دانشجو بودید، پس از به پایان رساندن دوران تحصیلتون، تحصیلات اولیه در مقطع لیسانس یا کارشناسی، تا آنجا کار که اطلاع دارم فعالیت های زیادی داشتی در عرصه ویرایش کتاب های درسی و همچنین در زمینه کلن انتشار مجلات مختلف و شما در عرصه روزنامه نگاری و ژورنالیسم ادبی من فکر می کنم در اون زمان فعال بودید. دوست دارم در این زمینه صحبت هایی بفرمایید و اینکه مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شما از چه زمانی شروع شد و کلن از فعالیت های مختلفی که در دهه 50 داشتید لطف کنیم برای شنوندگان گرامی صحبت کنید.
باید عرض کنم که فعالیت های من در سال های 1350 به بعد به انتشار نشریه دانشکده، نشریه مرکزی دانشگاه تهران و تدریس در مراکز آموزشی و تحقیق و پژوهش روی فراغت دانشجویان دانشگاه تهران در یک روز تعطیل و یک روز غیر تعطیل انجام می گرفت. دانشکده به یاد و احترام نشریه‌ای به همین نام که حدود 2 دهه پیش از انتشاری که ما خواستیم انجام بدیم توسط مرحوم ملک الشعرای بهار منتشر می شد نامگذاری گردید، اما رویه و روال آن با سلفش متفاوت بود. دانشکده بهار چون که خود او نوشته برای ترویج روح ادبی و تعیین خط مشی جدیدی در ادبیات ایران ایجاد شده بود، اما دانشکده متأخر گذشته از توجه ویژه به ادبیات فارسی به طیف وسیعتری از شاخه های فرهنگ، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر می پرداخت و کوشش می کرد که هم در محتوا و هم در فرم پیشرو باشد و حتی گستره توضیحش را از مرزهای دانشگاه بگذراند. محمد علی سپانلو به عنوان نخستین سردبیر این نشریه برگزیده شد و بنده مدیر داخلی این مجله بودم. سازمان امنیت که به او گفته میشد ساواک در عصر پهلوی با ادامه همکاری او مخالفت کرد و به هر روی این مجله 12 شماره همچون مجله دانشکده مرحوم بهار که آن هم 12 شماره منتشر گردید. من همزمان که مسئولیت این مجله بر عهده‌ام بود به تحقیقی در زمینه اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران پرداختم و نتیجه شد اثری که اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تهران چاپ کرد و نخستین اثر در این زمینه بود، یعنی در زمینه فراغت، اوقات فراغت دانشجویان که منتشر می شد. من به سبب علاقه‌ای که به مسائل چاپ و نشر داشتم سعی کردم با پیشکسوتان چاپ و نشر ارتباط برقرار کنم و اون سلفتی و آشنایی با این رشته به دست آورم که بعدها سبب شد تدریس این درس را نیز در دانشگاه تهران بر عهده بگیرم. زمینه های سردبیری و عضویت تحریریه در مجلات دیگر و همچنین ویرایش مقالات و کتاب ها در دانشگاه های مختلف بر عهده هم قرار بگیره. تأثیر سازنده حروف نگاری و صفحه آرایی و چاپ آنچه از رهگذر آن آید اجتماعات و تمدن انسان ها شده در نظرم هر یک از پدیده ها و مظاهر زندگی بود که بر هر آدمی میتواند آشکار و مشخص باشد و در نظرم چاپ و نشر در ایجاد امنیت محیط، تسلط بر طبیعت و عوارض آن، تسریع در برآورد هوایج و نیازهای رفاهی و حیاتی، تسهیل در کامیابی های فرهنگی و علمی و به طور کلی در تمام مراحل تکامل و گسترش کیفیت زندگی و پیمودن مدارج متعالی مادی و معنوی افراد و کلن افراد بشر اثری معجزه‌آسا میتونه بگذارد و من با این نیت به این حرفه هم روی آوردم و یکی از افراد مسلط و تأثیرگذار که مطالعه و تحقیق پیرامون صنعت چاپ و نشر را به صورت عملی و نظری به من آموخت مرحوم اسماعیل دمیرچی بود که او را در بنیاد نیکوکاری مرحوم نوریانی یافتم. حروف نگاری بود بازوق و مخلص و آگاه و مسلط به کار و در رشد و بالندگی افراد پیرامون خودش در این عرصه بسیار تاثیرگذار بود و البته خودش هم در استمرار آفرینش آثار تألیفی هم از کتاب و مطبوعات نقش آفرینی می کرد. بعدها توفیق حاصل شد که بنده به سبب اهمیتی که در تحقیق در زمینه‌های ادبیات ایران در شبه قاره در قلمرو تاریخی زبان ادبی فارسی ملاحظه کنم، زمینه فعالیت و مطالعاتم را علاوه بر ادبیات در داخل ایران به ادبیات ایران در فراسوی مرزهای ایران صرف کردم. در واقع بنده با توجه به ضرورت و اهمیت خاصی که برای تحقیق در ادب فارسی در سرزمین‌های مختلف به خصوص در شبه قاره به عنوان یکی از موازین استمرار و گسترش ادبیات فارسی در بخش مهمی از قلمرو فرهنگ ایرانی و اسلامی حایز بود، سعی کردم در این عرصه به منظور معرفی و شناخت این بخش اعظم از میراث‌های فرهنگی علارغم مشکلات فراوانی که داشت، مثل رنج سفر، نداشتن امکانات تحقیقی، علت فقدان منابع، هم خود را صرف تحقیق در این رشته مهم و فراموش شده از ادب فارسی کنم که قطعا جناب عالی می‌دانید که ثمره افتخارآمیز این فرهنگ ظهور سخنور و اندیشگری ارجمند و جهانی چون علامه محمد اقبال است که نه تنها در عرصه فرهنگ مشترک بلکه در مقیاس جهانی درخشید و زبانزد خاص و عام شد. به همین سبب من ضمن اینکه تحصیلاتم را تا مقطع دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه دادم، به سبب اهمیتی که حفظ زبان و ادب فارسی در فراسوی مرزهای ایران داشت و باید بدون بسیار اهمیت میدادیم و شخصیت‌های ادبی را که تحقیق نقش ارزنده‌ای در خلاقیت، ابداع و ابتکار و جلب علاقه و شوق دوستداران ادب فارسی داشتند را شناسایی کنیم، بخشی از عمر و زندگیم را در این راه صرف کردم و نتیجه آن هم بسیاری از مقالات و کتاب‌ها شد که سعی کردم تا حدودی منحصر باشه و نوین باشه و قابل استفاده باشه. امیدوارم این نیت من برآورده شده باشد. البته بعدها هم توفیق حاصل شد که به سبب همین تجربیاتی که در نشر و انتشار آثار داشتم و در دانش کتابداری نیز سررشته‌ای پیدا کردم و تحصیلاتی که در عرصه زبان و ادبیات فارسی انجام داده بودم، سردبیری مجلات دیگر ایرانی بر عهده بگیرم، مثل مجله علوم کتابداری که فکر می‌کنم تا حدود 25 سال سردبیر این مجله بودم و با مجله دانش سالهای متمادی در شبه قاره همکاری کنم و در مجلات دیگر همینطور، و اعضای تحریریه بسیار ممتازی این دو مجله داشتن و وجودشون بسیار مغتنم بوده، شخصیت‌های برجسته‌ای که عضو تحریریه این مجلات مختلف بودند و بنده عنوان دبیر جلسه در خدمتشون تلمذ می‌کردم.
جناب دکتر صافی عزیز، ما به دقایق آخر برنامه‌مون نزدیک میشیم. اینجا میخوام به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم که اگر امکان داره خیلی کوتاه فقط توضیح بفرمایید که از چه سالی تدریس در دانشگاه رو آغاز کردید و در ابتدا چه درس‌هایی رو آموزش میدادید؟
من در سال 1363 به تدریس در دانشگاه تهران پرداختم و به تدریج در درس‌های مختلف در دو رشته علوم کتابداری و زبان و ادبیات فارسی اهتمام کردم. نخستین درس‌هایی که تدریس کردم روش تحقیق و مرجع شناسی بود و دیگر آیین نگارش و ویرایش و فارسی عمومی و بعدها آشنایی با مراحل چاپ و نشر، تاریخ ادبیات ایران، تاریخ ادبیات جهان، آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، آشنایی با مقدمات کتابخانه و کتابداری و چاپ و نشر و اخلاق کاربردی و دروس دیگر در تدریس من قرار گرفت.
جناب دکتر قاسم صافی گرامی، از شما بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
روزگار جناب عالی هم خرم باد و از شنوندگان معظم و عزیز و ارزشمند هم پوزش میطلبم که مصدی اوقات شریف آن بزرگواران شدیم. امیدوارم که برای آنها مطالبی که گفته شد مفید باشه. السلام.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر قاسم صافی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و کتابداری در کشورمون. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
سلامتی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
بازم آتش به جان زد جدایی عمر من ای گل تی شد بر تو و از تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفاداری با تو چه دارد سود آفت خرمن مهر و وفایی نوگل گلشن جور و جفایی از دل سنگت آه دلم از غم خونین است روش بختم این است از جام غم مستم دشمن می پرستم تا و مست از می به چمن چون گل خندان از مستی بر گریه من با دیگران در گلشن نوشیمه من ز فراغت ناله کنم تا که تو و می چون لاله کشیدن ها منو چون گل جام دریدن ها زرقیبون خوابوری دیدن ها دلم از غم خون کردی چه بگوی جویم چون کردی دردم افزون کردی. برو وی از مهر و وفاری، برو وی آری ز وفاداری، که شکستی چون زلفت عهد مرا. دریغ و درد از عمرم که در وفایت شد تی، ستم بیارون تا چند، جفا به عاشق تا کی. نمی کنی ای گل یک دم یادم، که همچو عشق از چشمت افتادم. تا که بی تو بود